سیاست ساز با خاویار بادمجان چین چین.
برنامه خانه تا کارخانه آماده پخشه. دعوت میکنم شنونده باشید.
خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد،
خانه تا کارخانه.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام، صنعتگران عزیز، به برنامه خانه تا کارخانه خوش آمدید. برنامه ویژه صنایع کوچک و متوسط با هدف رشد توسعه شبکه کسب و کار در این صنایع. هموطنان عزیز، شماره پیامکی 30,000-36-37 در اختیار شماست. پیامک های شما دونه بدونش تو این برنامه خونده میشه و اونایی که نیاز به پیگیری داره حتما پیگیری میشن. خیلی متشکرم از شماره 0937-45-50. چرا دولت راه صادرات رو درست و حسابی باز نمی کنند؟ به ویژه برای کشاورزان. ما کشاورزان همدان از روستای سولان امسال کلی ضرر کردیم، چون میخواستیم سیر صادر بکنیم اما راهش باز نبود. شنونده نوشته که به نظر من برنامه خانه تا کارخانه بایستی به یک برنامه آزاد اقتصادی تغییر نام بده تا بتونه به هر جایی ورود پیدا بکنه و به چالش بکشه مسئولین رو. نصیری هستم از اندیشه. آقا نادر نوشته که من یک کارگاه تولیدی دارم تو لاهیجان، پول ندارم، سرمایه میخوام، چی کار بکنم که این سرمایه‌ام رو بتونم جور بکنم؟ ۱۳۸۴۵۳. لطفاً درباره مشاغل سخت و زیان‌آور و بیمه ها کارشناس دعوت کنید در حوزه صنایع کوچک و متوسط، ما بدونیم باید چی کار بکنیم. ۹۳۵۵۵۱. سلام، چندین بار درخواست کردم درباره صنایع نساجی و تولید پوشاک برنامه‌ای بگذارید، زیرا اغلب تولید کنندگان در پوشاک مشکلات زیادی دارند برای تهیه مواد اولیه و نقدینگی برای گردش کارشون. بیشتر همکاران ما یا تعطیل کردن یا با یک سوم ظرفیت دارن کار میکنن. ۹۳۵۹۴۴. به تاریخ 13 آبان، ما کدوم حمایت از کارخانجات ما داره صورت میگیره؟ تمامی کارخانه های موجود در شهرک صنعتی رفسنجان تعطیل شده. چرا آمار اشتباه میدید؟ با شهرک های صنعتی استان کرمان صحبت کنید ببینید چی میگن. چشم، من اجازه بشه پیگیری بنویسم که به شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان زنگ بزنیم ببینیم موضوع از چه قراره. واقعا همه کارخانه های موجود در شهرک صنعتی رفسنجان تعطیل شدن؟ شماره شونم یه بار دیگه بگم، 913-59-44. با سلام، مراحل پشتیبانی صنعتگران به صورت موازی باشه، با بوروکراسی کاهش پیدا کنه و زمین بدون واگذاری مالکیت زمین به صنعتگران و به صورت رایگان به صنعتگران واگذار بشه تا انگیزه زمین خاری ایجاد نشه. اول خدمتتون بگم که مالکیت بهشون نمیدن، اینجور که من پرسیدم از عزیزانمون در سازمان صنایع کوچک به صورت اقساطی بهشون میدن و حدود 30% قیمت رو هم ازشون میگیرن. این طبق صحبت‌های یکی از مسئولین محترم در سازمان صنایع کوچک هست که خدمتتون عنوان کردم. مالکیت فعلا بهشون داده نمیشه تا زمانی که کاملا به بهره برداری برسه و اونم خودش پروسه خیلی طولانیه. خب خیلی متشکرم از پیامکایی که به سامانه 3036-37 ارسال کردید. اگر باز هم سوالی مشکلی داشتید بفرستید. این برنامه با هدف رشد صنایع کوچک و متوسط تقدیم شما میشه و عمده هدف ما هم این هست که مشکلات شما، دغدغه های شما در حوزه صنعت رو اینجا مطرح بکنیم. پیامکاتون رو بفرستید، ما هم پیگیری میکنیم. ممنونم ازتون. بریم گزارش برنامه‌مون رو بشنویم.
دقیقتر. من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیان با من بازی کنن روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت. وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نیمی صرفه برو تعطیل کن.
ما جزو کارآفرین های برتر استان بودیم.
واحد های تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
رضا عابدی هستم، دانش آموخته مقطع دکترای مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی. در حال حاضر در شهرک صنعتی علی‌آباد کتول در استان گلستان واحد تولیدی خوراک دام و طیور دارم. حدود 40 نفر به طور مستقیم اینجا مشغول به کار هستند. تولیدات سالیانه ما عمدتاً خوراک آماده طیور، خوراک آماده دام و آبزیان هست. به دو تا کشور افغانستان و ترکمنستان هم در حال حاضر صادرات داریم.
خیلی عالی. چه شد رفتین آقای دکتر تو این کار؟ تولید خوراک دام و طیور؟
با مشاوره‌ای که از یک سری از دوستان گرفتم، چون علاقه داشتم به کار تولیدی، پیشنهادشون این بود که وارد این عرصه بشم و با تحقیقاتی که انجام دادم و یه سری اطلاعاتی که گرفتم با پشتیبانی مشاورای خوبم به هر حال تا حدودی تونستم موفق بشم تو این عرصه.
با چقدر سرمایه کارتون شروع کردید؟ باید پشتوانه مالی خوبی داشت برای تولید این حوزه خوراک دام و طیور یا نه؟
ببینید، به هر حال برای ورود بله نیاز به این هست که یه مقداری آورده شخصی باشه. حالا از تسهیلات بانکی هم میشه استفاده کرد، ولی اینا همه مستلزم این هست که برنامه ریزی خیلی دقیقی بشه، چون مخصوصا تو کشور ما شرایط تورمی و بی‌ثباتی خب تو این سالهای اخیر خیلی مشهود بوده. نمیشه بیگدار به آب زد یا مثلا برنامه ریزی های بلند مدت طولانی واقعا نمیشه کرد، با توجه به اینکه تمام بازار ما متأثر از نرخ دلار و کالاهای وارداتی و اینا هست. پیشنهاد میکنم که اگر کسی میخواد وارد عرصه تولید بشه، اولا با مطالعه کامل با مشاورین خیلی خوب و بعد در شرایط فعلی حداقل با یک آورده مناسبی، البته بستگی به کار کسبی که میخواد راه بندازه داره، امکان داره که بتونه از کارهای به هر حال پایه‌تر شروع بکنه و یواش یواش به هر حال حالا قدم‌های بزرگتری برداره.
درسته. ماشین‌آلات چطور؟ ماشین‌آلات فرسوده باشن، نو باشن، به روز بشن، کدوم ترجیحتونه؟
خب ترجیحاً ماشین‌آلات به روز و ماشین‌آلات مدرن دنیا خب ترجیح هر تولید کننده ایه، ولی یک توصیه دارم به عنوان کسی که به هر حال حالا چند سال تو عرصه تولید بودم و اونم اینه که ببینید واقعا بزرگترین مشکل و معضلی که الان تولید کننده های ما باش روبرو هستن، در مخصوصا در شهرک های صنعتی طرحهای زود بازده، کاهش نقدینگی شونه. یعنی نقدینگی و سرمایه در گردش کافی برای چرخوندن کارشون ندارن.
اگر یک تولید کننده چون ماشینالاتشون به سن کهولت رسیده تعویضشون
بله کنن. بله ببینید، به هر حال تو تولید ما یک فاکتوری به عنوان نقطه سر به سر داریم که هر واحد تولیدی باید به این نقطه سر به سر برسه تا سودده بشه و ماشین‌آلات نقش خب بسیار بسیار مهمی رو در این وسط ایفا میکنه. ولی اینکه آیا بشه با یک ماشین‌آلات فرسوده هم تولید کرد یا نه، این چیزی که باید خود تولید کننده با توجه به توانش در نظر بگیره. اینکه ما بیایم سرمایه در گردش رو که می‌خوایم صرف ساخت و ساز و ماشینالات جدید بکنیم به نظر من در حال حاضر یه چیز اشتباهیه، چون الان مخصوصا با این شرایطی که تو چند ماه اخیر تو کشور اتفاق افتاده، نقدینگی حرف اولو میزنه. الان اکثر فروش‌ها به صورت نقدی شده، قبلا میشد با اعتبار، با چک، با خریدای مدت‌دار به هر حال یک کسب و کاری رو ادامه داد، ولی الان تمام فروش‌ها همه نقدی شده و بیشترین سرمایه رو این قسمت به خودش اختصاص.
شما که تحصیلات نگرفتید برای نوسازی ماشینالات؟
نه تحصیلات نگرفتم، به هم اختصاص داده شده ولی در حال حاضر هنوز نگرفتم.
دوست ندارید بگیرید؟
نه دوست دارم، منتها چون یه تحصیلات سرمایه درگردش همزمان دارن به هم میدن، اولویت هم با سرمایه درگردش هم.
یعنی فکر کنید احتیاج به نوسازی نداره؟
چرا احتیاج به نوسازی داره و ما هم نوسازیشو داریم ادامه میدیم، اما چون شما بحث تحصیلات بانکی رو کردید در این زمینه و بنده عرض کردم اولویتم جذب سرمایه درگردشه، البته یه مقدار از این سرمایه درگردش ما همیشه مجبوریم به ناچارن طرف بازسازی بکنیم و این خب یه مقداری برنامه ریزی هامونو به هم میزنه، ولی ناچاریم. ببینید به هر حال گرفتن تحصیلات بانکی برای یک تولید کننده کار خیلی راحتی نیست، خودتون میدونید الان وثایق خیلی مهمی میخوان، به هر حال الان تو تحصیلاتی که میدن جدیدن میمیسن غیر منقول شهری ارزنده، یعنی یه غیر منقولی که در رهن بانک بخواد بره باید انقدر ارزنده باشه که بانک بپذیره. خب توان هر کسی، هر واحدی، هر شرکتی نیست، اکثر شرکت هایی هم که توی شهرک های صنعتی الان خوابیدن نمیتونن کار کنن، مشکلشون عموما همینه، نمیتونن جذب بانک ها میدن، بانک ها مصوبه ها رو میبرن استانداری، مصوب میکنن، میان مصوبه میاد داخل بانک، وقتی تولید کننده میخواد اینو جذبش کنه میبینه با هزار تا مشکل. الان تمام گردش های بالای 1 میلیارد تومان باید حسابرسی بشه، بیمه تامین اجتماعی نباید بدهی داشته باشید، خب بحث قانون چک برگشتی و تحصیلات معوق که خودش به کنار. البته در این راستا یه سری قوانینی جهت رفع موانع تولید برای ما تولید کننده ها گذاشتن که با همکاری دادگستری واقعا خیلی مشکلات رو حل کرد. اگر شنیده باشید تو طرح‌های بهینه‌یاب یک بار برای هر تولید کننده اجازه دادن با چک برگشتی و تحصیلات معوض بیاد وام دریافت کنه. البته همین هم خودش جای بحث خیلی زیادی داره، چون اکثر بانک ها می اومدن می گفتن آقا ما بهت این تحصیلات رو بهت میدیم، بابت معوقهای بانکیت بر می داریم. خب این تنها اتفاقی که میفته یه تولید کننده فقط بدهکارتر میشه، یه تحصیلات جدید میدن، بانک ها با جرایم بالا، با سود بالا، مبالغ خودشونو بر میدارن و یه مبلغ خیلی جزئی امکان داره برای تولید کننده بمونه که اصلا نمیتونه با اون وارد بازار بشه و دوباره چرخشو بچرخونه.
آره دکتر، میخوام ببینم که من درست عرض شما متوجه شدم یا نه. یعنی شما ترجیح میدی اگر قرار باشه که تسهیلاتی به صنعتگر اختصاص پیدا کنه، اون تسهیلات تسهیلات گردش باشه، در انتها اگر گردش مالی تأمین بود بره سراغ نوسازی حالا صنعتش، درسته؟
بله بنده شخصا این رویه رو پیشنهاد میکنم.
فکر نمیکنید که میونه کلامتون، فکر نمیکنید که نوسازی صنعت به قیمت تمام شده کالا به بهتر رقابت کردن اون تولید کننده در بین رقبا کمک میکنه؟
ببینید شما بهترین کارخونه رو هم داشته باشید، پول نداشته باشید، مواد اولیه بخرید، نمیتونید کار کنید. شما صاحب مدرن ترین کارخونه جهان باشید ولی مواد اولیه‌تون رو نتونید تامین کنید، آیا میتونید اون کسب و کار رو بچرخونید؟ اولویت با تولید باشه، یعنی چرخه تولیدش رو حفظ بکنه.
اقدامات و سیاست‌گذاری‌های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
همراهان برنامه خانه تا کارخانه، امروز به ما و سایر شنوندگان عزیزمون بفرمایید که به نظر شما مزایای نوسازی در صنایع کوچک و متوسط چیست؟ سامانه پیامکی ما 30036-37 هست. ممنون میشیم که پیامکاتون رو در این خصوص به این سامانه ارسال بکنید. صحبت های آقای دکتر عابدی رو شنیدید، از علی‌آباد کتول بودن در استان گلستان، واحد تولیدی خوراک دام و طیور داشتن. ایشون مشکلاتی رو عنوان کردن و مسائلی رو اتفاقا میخوام با جناب آقای مهندس حمیدرضا خانپور که ایشون مدیرعامل محترم شرکت شرکای صنعتی استان قزوین هستن و صاحب نظر هستن در حوزه صنایع کوچک و متوسط صحبت بکنم. آقای مهندس خانپور سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه از خانه تا کارخانه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس خانپور، شنیدید صحبت‌های آقای دکتر عابدی رو، تولید کننده عزیزمون در حوزه خوراک دام و طیور؟
بله، خدمت شما عرض شد. ایشان اشاره‌ای داشتن به بحث سرمایه در گردش و خدمت
بله.
شما عرض شد مباحث نوسازی و بازسازی واحدها.
بله.
خب واحدهای صنعتی صنایع کوچک که در بخش تولید و صنعت کار میکنن، اینها بحث اصلیشون بحث سرمایه ثابته، بحث نوسازی و بازسازی واحدشونه برای رقابت بیشتر، کیفیت بالا بردن کیفیتشون و بتونن صادرات محور بشن در تولیداتی که انجام میدن.
درسته.
انتظاراتشون هم اینه که ما در قانون برنامه ششم توسعه بند چه ماده 46 اومده که صندوق توسعه ملی 10% درآمد خودشو صرف صنایع کوچک بکنه برای بازسازی و نوسازی.
بله همینطوره.
متاسفانه خب این هنوز عملیاتی نشده به اون شکلی که واحدهای صنعتی و تولیدی میخوان و بیشتر بانک ها رغبتشون اینه که سرمایه در گردش بدن که در یک پروسه زمانی 3 ماهه، 6 ماهه یا 1 ساله این برگشت بخوره.
همینطوره.
در صورتی که واحدهای صنعتی نیازمند تسهیلاتی هستن که مدت دار باشه که بتونن هم بازسازی و نوسازی رو انجام بدن و همین که دستگاه های جدیدی رو وارد چرخه تولید بکنن و انشالله بتونن با همت خودشون و کمک دولت رقابت بیشتر با بازار کار بکنن، بازارهای خارجی. خب الان ما بحث تولید ملی رو مقام معظم رهبری تاکید داشتن که تولید ملی رو باید حمایت بکنیم. خب وقتی که نتونه رقابت بکنه، کیفیتش پایین تر باشه، صادرات محور نباشه، قطعا شکست میخورن. اینها باید همه دست به دست هم بدیم، کمکشون کنیم، خصوصا برنامه ششم توسعه که خدمتتون عرض کردم.
بله.
رقم بسیار بالاییه که دولت میتونه از طریق صندوق با درصد 16% هم هست و بهش هم یارانه هم تعلق میگیره.
بله. اتفاقا چند روز پیش آقای مهندس با جناب آقای مهندس لاهوتی صحبت کردیم، گفتن که سازوکارش مشخص شده و آیین‌نامه‌اش هم تدوین شده، هنوز دستورالعمل اجراییش نیامده. حدود 20000 میلیارد تومان هم اعتبار در نظر گرفته شده برای نوسازی و بازسازی ماشینالات و تجهیزات.
سریع‌تر این کار انجام بله. بشه. یکی بله. از دغدغه‌های واحدهای تولیدی و صنعتی در کل کشور ما بحث اینه که رقابت پذیر باشن با خارجی‌ها، کیفیت
بله.
محصولاتشون رو بالا ببرن. خب ما می‌بینید در استان قزوین اولین شهر صنعتی کشور اینجا راه اندازی شده.
بله.
شهرک صنعتی که 100 هکتار بوده الان به 600 هکتار تبدیل شده، حدود 600-700 واحد صنعتی اونجا فعال هستن. خب اینا نیازمند اینن که نوسازی و بازسازی بکنن. 30 سال 40 سال قدمت دارن، دستگاه ها فرسوده شده، کارگاه هاشون فرسوده شده، اینها رو باید بروز کنن.
درسته.
برنامه‌ای که دارن اینه که بانک ها کمک بکنن در سرمایه ثابت و بحث نوسازی و بازسازی. الان شاید از تسهیلاتی که از ابتدای سال تا الان پرداخت شده شاید 10% به سرمایه ثابت و نوسازی و بازسازی تعلق میگیره، 90% سرمایه در گردش. این نشون میده که بانک ها خیلی رغبتشون در اینه که سرمایه در گردش رو پرداخت کنن که بتونن سریع به پولشون و اون سودش برسن، در صورتی که واحدهای صنایع کوچک ما هم سرمایه ثابت میخوان و هم گردش و هم بحث نوسازی و بازسازی. یعنی ستا باید در کنار هم قرار بگیره که ما بتونیم موفقیت بهتری رو داشته باشیم.
درسته. حالا یه صحبتی داشتن آقای دکتر عابدی، میگفتن که بعضی وقتا نوسازی اولویت واحدهای صنعتی نیست و واحدهای صنعتی به دنبال باز کردن گره های دیگه شونن. میگفتن اولویت با مواد اولیه است. اگه شما کلی حالا تجهیزات و ماشینالات به روز رو داشته باشی، بهترین ماشینالات دنیا هم تو کارخونت باشه، مواد اولیه نداشته باشی، نمیتونی کار کنی.
خب اینا همه مکمل هم هستن، یعنی باید در کنار هم قرار بگیرن. وقتی که دستگاه فرسوده باشه، بهترین مواد هم داشته باشی، تولیدی شما
بله.
تولید بیکیفیتی خواهد بود.
بله
هم در مقابل اونه. باید اینا مکمل هم باشن، باید مواد اولیه تامین بشه برای واحدهای صنعتی، سرمایه برگردش داشته باشن، درصدی رو برای بازسازی و نوسازی دستگاه‌ها و تجهیزاتشون در اختیارشون قرار بگیره و سعی بکنن واحدها. و یکی دیگه از مشکلاتی که واحدهای صنعتی ما دارن، بانک‌ها و سایق سهل البیع رو میپذیرن.
بله بله.
یا باید ویلا باشه یا یه کاخی باشه یا یه واحد آپارتمانی باشه که بلا فاصله اگر اقساط پرداخت نشه بتونن بفروشن.
درسته.
اینها شریک میشن در صنایع کوچک و باید واحد صنعتی رو اون زمین، آب، برق، گاز، خدمت شما هر شود، امکانات زیربنایی، سوله، تجهیزاتی که در یک واحد صنعتی هست، اینها رو به عنوان وسایقشون بپذیرن که بتونن بالاخره یه رونقی ما در تولید ملیمون داشته باشیم و با امید خدا مقابله بکنیم با این تحریم ها و مباحث مختلفی که در کشورمون هست.
همینطوره. یه مشکل عمده خیلی از واحدهای صنعتی ما همین سرمایه در گردشی است که شما می‌فرمایید آقای مهندس خانپور، یعنی واقعا پاشنه آشیل خیلی از واحدهای صنعتی ماست. اکثر واحدها رو که وقتی باهاشون صحبت می‌کنیم میگن ما با 20% ظرفیت داریم کار می‌کنیم، با 30%. نشنیدم یکی بگه با 80%، 70% داریم کار می�کنیم.
هستن ولی خیلی محدودن.
محدودن
اکثر واحدها. بله، ما همین ظرفیت‌های زیر 50% دارن کار می‌کنن. خب حالا خیلی هاشون قطع ساز خودرو هستن، بنا به دلایل قیمت‌های دفعه نوسان قیمت‌ها رو داشتیم، مشکلاتی که داشتیم، اینها ظرفیت‌ها رو پایین آوردن. کارخانه‌های بسته‌بندی رو داشتیم که داشتن با 70-80% ظرفیت کار می‌کردن، ولی وقتی که خب تولید کمتر میشه اونها هم دچار آسیب و مشکل میشن. اینها همه به هم ارتباط دارن.
درسته.
واحدهای صنایع کوچک در شهرک‌ها مکمل همدیگه هستن، کار همدیگه رو تکمیل می‌کنن و باید بالاخره هم خودشون یه تلاش بیشتری بکنن و هم مسئولینم در صدد روانسازی کارها باشن، تسهیلگری در امور باشن و کمک بکنن که چرخ اینها هم به چرخ، شاهد اشتغال پایدار جوانان باشیم، شاهد برون رفت از این مشکلات تحریم ها و مباحثی که در کشورمون هست باشیم و در خدمت حضرتانی و تمامی شنوندگان عزیز باشیم، بتونیم یه کار مثبتی رو انجام بدیم.
بله، خیلی متشکرم آقای مهندس خانپور. ما امروز داریم در خصوص مزایای نوسازی در صنایع کوچک و متوسط صحبت میکنیم. حتما میدونیم که اگر این اتفاق بیفته، حالا انشاءالله این صحبتی هم که چند روز پیش با آقای مهندس لاهوتی داشتیم، اون وام 20000 میلیارد تومانی بیاد تزریق بشه برای بازسازی و نوسازی، میگفتن حداقل 11000 واحد صنعتی در نظر گرفته شده، مطمئنن بهره‌وری رو افزایش میده، تولید با کیفیت رو هم همینطور. میخوام این مزایا رو از زبان شما که خودتون هم دارید تو این حوزه فعالیت میکنید، کاملا در جریان هستید، با فعالان صنعتی دارید کار میکنید، اونایی که نوسازی کردن دیدید کارشون به کجا رسیده، اونایی که نوسازی نکردن رو هم دیدید در واحدهای تولیدیشون. معمولا به قول آقای دکتر عابدی میگفت اگه پول باشه همه دلشون میخواد ماشینالات به روز داشته باشن، همه دوست دارن که این بازسازی صورت بگیره هر چند وقت یک بار. از مزایاش برای ما بگید، معایبش هم میتونید بگید اگر که معایبی داره بازسازی نکردن و نوسازی نکردن صنایع کوچک.
بله، ببینید، خب همونطور که ابتدای عرایزم هم عرض کردم خدمتون، بحث رقابت با بازاره.
بله.
یعنی اصلی ترین کار اینه که وقتی که دستگاه‌های جدید، نو، های تک به روز در یک واحد صنعتی باشه، قطعاً خروجی اون واحد صنعتی میتونه رقابت با بازار دنیا رو داشته باشه، کیفیت رو بالا ببره، صادرات محور بشه، نه فقط برای کشور کار کنه، حتی بره در کشورهای همسایه هم کار بکنه، کیفیت کار بالا میره، بهره‌وری بالا میره، بالاخره ظرفیت تولید بیشتر میشه، اشتغال پایدار بیشتر میشه تو واحدها. و وقتی که نوسازی و بازسازی انجام نگیره، قطعا دستگاه ها فرسوده است، نیاز به تعمیرات داره، شاید ماهی دو روز سه روز رو فقط بخوان تعمیرات انجام بدن.
بله بله.
کارگران باید بشینن خونه، اینها بیان تعمیراتون رو انجام بدن، بعد متاسفانه نمیتونن صادرات محور باشن، نمیتونن رقابت کنن، کیفیتشون پایین میاد نسبت به واحدهای دیگه و رقباشون. اینه که باید حتما بحث نوسازی و بازسازی که الان دو سه سال خیلی پررنگ شده و دیگه در قانون برنامه ششم توسعه هم بهش مستقیما اشاره شده، یه مقدار پررنگ گرفته بشه. در کنار اون اگر واحدی واقعا نیاز به نوسازی و بازسازی نداره، تولیدش رو انجام بده. خیلی از واحدهای ما هستن، مثلا امکانات و تجهیزاتشون مال 3-4 سال قبل، اینا نیاز ندارن. ولی ما شهرک صنعتی البرز رو داریم که قدمت 50 ساله داره.
بله.
و قطعا اگر این بازسازی و نوسازی ها انجام نشه، اون واحد صنعتی تبدیل میشه به یه انبار ضایعات و انبار آهنالاتی که هیچ کارایی هم ندارن، مثل خیلی از واحدهامون که متاسفانه دچار این مشکل شدن و امروز داریم برای اون هم یک راهکار اساسی در نظر میگیریم که مشکلشون حل بشه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس حمیدرضا خانپور، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین که در این بخش در خدمت شما بودیم. شما شنونده برنامه خانه تا کارخانه هستید. برنامه‌ای که نگاه ویژه‌ای به صنایع کوچک و متوسط دارد. امروز از شما می‌پرسیم مزایای نوسازی در صنایع کوچک و متوسط چیست؟ سامانه پیامکی 30036-37 آماده دریافت پیامک‌های شماست. دوستان شنونده، در خصوص مزایای نوسازی حتما این رو میدونید که باعث بهره‌وری در تولید و افزایش کیفیت تولید میشه. در ضمن خیلی از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که نوسازی فقط برای ماشین‌آلات نیست، مدیریت صنایع هم به بروز رسانی و نوسازی نیاز دارد. نوسازی مدیریت صنعتی باید با تغییر ساختار مدیریت صنعتی و ورود مدیران اجرایی عملیاتی شود. یکی از صنعتگران میگه تربیت مدیران اجرایی رو باید بر پایه تجربه قرار داد. اغلب آموزش‌های مدیریتی تئوری هستند، اما باید به آموزش‌های عملی نیز توجه و در این راستا دانشگاهیان را وارد محیط اجرایی صنعتی کرد. بنابراین دولت همراستا با تسهیلات دهی به صنایع برای نوسازی ماشین‌آلات باید به بحث‌های مدیریتی هم توجه داشته باشد. با توجه به تأثیری که نوسازی صنایع بر بهره‌وری و نرخ تمام شده تولید دارند، تسریع در پرداخت تسهیلات و رفع محدودیت‌های منابع برای نوسازی صنایع می‌تواند نویدبخش ارتقاء بهره‌وری در سال آینده باشد. البته در این مسیر نحوه تخصیص منابع به صنایع دارای اهمیت است و وزارت صنعت معدن و تجارت باید با شناسایی درست صنایع اولویت دار مسیر روشنی برای تسهیلات نوسازی صنایع فراهم کند تا اثر بخشی این منابع در تولید به خوبی در سال آینده نمایان شود. در کشورهای توسعه یافته به این موضوع توجه شده که صنایع کوچک موجب ایجاد اشتغال، توسعه کسب و کار، کارآفرینی، تولید ثروت و کمک به درآمد ملی می‌شوند. در این کشورها دولت نقش کارآفرینان را به رسمیت شناخته و درک کرده که رسیدن به اهداف توسعه توسط صنایع در مقیاس کوچک آسان‌تر است. در نتیجه با کمک سازمان‌های تخصصی مجموعه خدماتی رو ارائه میدن تا انگیزه کارآفرینان برای ایجاد سرمایه‌گذاری، استفاده از امکانات متنوع و در نتیجه رشد مناطق مختلف فراهم شود. همچنان در خصوص مزایای نوسازی در صنایع کوچک و متوسط با شما شنوندگان عزیز صحبت میکنیم. همچنان هم سامانه پیامکی ما باز هست، 30036-37. سوالاتتون رو و صحبتها و مشکلاتتون رو در این زمینه برای ما ارسال بفرمایید. بریم سراغ صنعتگران امروزمون.
صنعتگران.
توجه کردن و اهمیت